الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بنا شد که این چند شب رو در رابطه با خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها صحبت بشه، هرچند که جلسات یک جا نیست ولی بحث رو در هر جلسه باز در رابطه با ادامه خطبه حضرت صحبت میکنی. حتما خودتون مستحضرید که به قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک شدن شرطش اینه که عقاید حضرت رو بشناسیم و به قلبمون بفهمانیم و خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها یک دایرة المعارف عقاید است، اعم از عقاید توحیدی، عرفانی و اجتماعی و تاریخی و سیاسی. کاری که ما کردیم که عزیزان راحت تر با خطبه ارتباط پیدا کنن، خطبه را با یه ترجمه‌ای و شماره بندی تهیه شد و عزیزانم تکثیر کردن که خوبه که الانه که من میخوام بحث کنم این خطبه مد نظر عزیزان باشه که یک کمی حکمه یک کتاب درسی رو داشته باشه. دیشب در اون جلسه‌ای که بودیم راجع به فضای فوق خطبه بحث شد که این خطبه چه روحانیتی و چه جوی رو احاطه کرده است. امشب ما از یه جای این خطبه شروع میکنیم، یعنی اگه خطبه را دقت بفرمایید در 330 فراز شماره بندی شده است. فرازهای اولش راجع به یک توحید بسیار ناوی است که احتیاج به یک جلسه 30-40 ساعته دارد که انشاءالله خدا کمک کنه در بحث روایت که بحث میکنیم انشاءالله اون تیکه را اونجا بحث میکنیم. شما دیدین تو بحث نهج البلاغه ما گاهی یه جمله حضرت را دو سه جلسه باید بحث کنیم. عیناً این مسئله برای خطبه های خطبه فاطمه زهرا، یعنی چه خطبه در مسجد چه فرمایشاتشون در خانه با زنان انصار و مهاجر، این بحثو داره. از این میگذریم، یعنی اگه التفات بفرمایید تا وسط، یعنی تا شماره بله اونجا که میفرماد که ثم جعل از تا حدود شماره 38-39 راجب توحید است. بعد حضرت باب نبوت رو باز میکنند که در منظر فاطمه زهرا نبوت اصلا چی هست، کجا بوده، از کی بوده است. خیلی عالیه. می فرمان هنوز عالم و آدم خلق نشده بود که خدا برنامه برای تربیت پیامبرش ریخته است و بعد ظهور پیامبر ظهور اون قاعده است که از قبل امضا شد. شماره 42 میگه و عظیمتن علا امضاء حکمهی، که اینم گفتیم که انشاءالله یه بحثی است که باید در جاش با حوصله بحث کنیم و از خدا هم من بخوام هم شما بخواید که این فرمایشات حضرت با یه حوصله‌ای بحث بشه. تو دهه فاطمیه سلام الله علیها این فرازها شاید حوصله جلسه خیلی نباشه، چون گاهی تصورشون چیز دیگه. ولی اگه مثلا دیدین ما وقتی قرآن بحث میکنیم دیگه همه حوصله شد دارن که یه سوره یه آیه را چند جلسه بحث کنیم، هیچ کس ملول و خسته نمیشه. ما باید دقیقاً به یه همچه احوالی برسیم که این خطبه یقینم بدونید، یقین بدونید چیزایی گیردون میاد که هیچ جا گیر نمیاد. دیشب عرض کردم این خطبه رو وقتی بخونید مادر نهج البلاغه است، چون وقتی حضرت فاطمه زهرا این صحبت رو کرده هنوز نهج البلاغه گفته نشده بوده. امیرالمومنین در زمان حاکمیتشون نهج البلاغه را گفتن، این که هنوز خیلی زمان بعد پیش میام. بعد که حضرت صحبت میفرماند راجع به این که معنی پیامبری در عالم چیه و نقش پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، چیه؟ این دوتا بحث طلبمون. بعد از شماره 65 یه خوده میخواییم با هم دیگه بخونیم. ثم التفت الی اهل المجلس و قال، بعد حالا روشون حضرت بعد از اون چیزای عجیب و غریبی که گفتن حالا روشون کردن به مجلس و با مجلس صحبت کردن. اینا در جاش خیلی بحث داره، اینا بحثای خارج از خطبه است که اگه فاطمه زهرا میخواستن یه بحث سیاسی بکنن این همه حرفای عرفانی نورانی شهودی در حالت خلصف و استقراق عالم ربوبی اینا چیه؟ اصلا این خانواده یه جور دیگه، اینا تمام حرفاشون بر اساس استقراق عالم غیب است. مثل ما که حالا جا بخورن دلشون جوش بزنه، ای آقا مسئله سیاسی شد، این خطی ها بردن، این خطی ها آوردن. اصلا اینا که اینجور نیست، اینا ما نیست که دل ما دل توکل محض نیست. اینا جاش اینجا عرض بودن مفصل باید بشه، ولی همین رو دقت کنین تو 65-64 فراز میبینین حضرت اصلا دارن در عالم دیگه. حالا که میان با طرف مردم صحبت کنین طرز صحبت رو ببینین، گفتن به مردم که چی؟ خب مردم شما زحمت کشیدین تا اسلام به اینجا رسید. آخه اینا که نشسته بودن تو مسجد حضرت داشتن باشون صحبت کردن، میگه همون ها نبودن که مسلمون شده بودن و بعدم مبارزه کرده بودن، جنگ و جهاد کردن، حالا یهو نیمه کار دارن میگذارن یه مسئله است که باید با نور فاطمه زهرا روشن بشه؟ یه چیز عجیبی است. فاطمه زهرا میخواست حالیه اینا بکنه که عزیزان من، اسلامی که شما شناختید و فکر میکنین شده است و تمام شده است، این فکر غلطه. شما فکر میکنین ادامه اسلام منهای حاکمیت معصوم ممکنه، این چه اشتباه بزرگی است و کار میبره، این خیلی کار میبره. نمونه شما زیاد میبینین مردم فکر میکنن میشه بدون سیاست اسلامی دیانت اسلامی را داشته باشن. والا اگه میشد من از همه حالش بیشتر داشتم، یک تنبل فرار کن از مسائل سیاسی خودم هستم. اما وقتی میبینیم که شوخی نداره، دین منهای سیاست واقعا همون دین نیست، خب دیگه مثل این است که کدوم دون حالش ندارین که مثلا خب یه نماز صبح حالا ساعت 7:30 بخونی بشنگ بخوابی، اما ببینیم دین نیست دیگه. یعنی چون دین نیست میخونیم، یعنی میخوان دیندار بشیم که مجبوریم به بهترین نحو زمان رو پیدا کنیم تا به بهترین نحو انشاءالله دینمون محقق بشه. این قسمت را دقت کنین، حضرت رو کردن به مردم، انتم عباد الله نصب و امرهی و نهیه، شما بنده های خدا نمونه، نصب یعنی تابلوی امر و نهی خدایید مردم، بچه مسلمونا
همین مسلمونایی که انقلاب کردید و اسلام را به وجود آوردید، شما خودتون تابلوی امر و نهی خدایی. حملت و دینهی و وحیه، دین و وحی خدا را شما دارین حمل میکنید. و امناء الله علی انفسکم، شما امینان خدا هستین نسبت به یک دیگر. یعنی شما باید به این بگی آقا دینتو حفظ کن، اینم به تو بگه دینتو حفظ کن. شما حافظ دین خدایی و بلغاؤه الی الامم، شما باید صادر کننده انقلاب باشید به امم دیگه. بچه مسلمونا اسلامتون به پاد شلا نصف کاره نشه. زعیم و حق له فیکم، یک حقی و عهدی از طرف خدا پیش شماست، یعنی یه باری خدا رو دوش شما گذاشته است. و عهد قدمه الیکم، عهدی الهی به شما تقدیم شده است. و بقیت استخلفها علیکم، یک بقایایی، یک چیزهایی گذاشته شده است و پیامبر رفته است که شما حافظ و میراث بر اون هستی. که اون چیه؟ کتاب الله ناطق و القرآن و صادق و نور و صادق. بعد شروع میکنن میگن اون چه که بینتون مونده است یه چیز بزرگیست، نکنید که حواستون نسبت به این پرت بشه، چشمتون از این غفلت کنه. حالا انشاءالله بعد میرسید. حضرت میگن قرآن رو ول نکنید. وقت مطمئن باشید اگه کسی قرآن رو ول نکند، غیر ممکنه سیر قرآن به یک جامعیتی که فاطمه زهرا انتظار داشتند کشیده نشه. اگه دیدید که مردم به اون بینش اهل البیت نمیرسن، برای اینکه درست قرآن رو نگاه نمیکنن. حضرت فاطمه زهرا اینجا شروع میکنن یه خورده قرآن بگن. حالا ما چون جامعیم در خطبه دو، چون امیرالمومنینم این نوع تعبیرها را نسبت به قرآن دارن، ما در خطبه دو تا حدی اینا را مفصل بحث کردیم، یعنی طوری که مثلا دو تا شمارش و گاهی یه جلسه بحث میشد، بحث میبره. ولی حالا اون فضای خطبه لاغر یه کمی دست عزیزان باشه. شروع میکنن قرآن معنی کردن، میگن آقا یه نوری است که روشن میکنه جلوتونا، افق تحلیل و بینشتون رو روشن میکنه، نمیذاره بگو آقا نمیدونم فردا چی میشه. قرآن نداری که نمیفهمی با رضا خان چی میشه. یک شما دیدید که رضا خان که اومد سر کار، سرش کف کلهشو گل میبرید، پا برهنه میرفت تو دستا سینه میزد. چهار تا آدم سادم گفتن بچه خوب شد. مدرس و امثال مدرس فهمیدن چه خطرناک شد، فهمیدن. یعنی نورش ساطعه یعنی چه؟ و ضیاء الله و بینه بصائره، بصائر یعنی بصیرت دادن. میگه قرآن بصیرتاش خیلی روشنه. و منکشفت سرائره، یعنی اون پنهانیهاش خیلی خوب براتون روشن میشه. یعنی قرآن یه بصیرتی بهتون میده که این بصیرت بصیرتیست که واقعا روشنگری میکنه. انسان میتونه مسائل جامعهش، مسائل اخلاقیش، مسائل عرفانیش، مسائل سعادتش، مسائل قیامتش، مسائل خانوادهش، همه رو درست تحلیل کنه. حضرت میفرماد اینو ول نکنید، شما اینو ول نکنید، همه چی درست میشه. متجلیتون ظواهر، و ظواهرش خیلی جلوه‌گرش دل میبره. مقتب تو بهی اشیاءه، من حقیقتش این تیکر که میخوندم خیلی چند روز رو ذهنم مونده بود، همین شماره 79. خیلی هم عالیه. قبطه شنیده این دیگه، میگن یارو قبطه خود، یعنی قصه شد که چرا این نداره. میگن مردم اگه کسی قرآنی فکر کنید، مردم قبطش هم میخورد. وقتی شما مدتی قرآنی فکر کنید، تمام اونایی که هر کاری کردن، پول دارا، سرمایه دارا، زرنگاشه، همه اونا میگن انشالله اینجور میشدیم ما. خودتون دیدین بعضی موقع یارو خیلی وضعش خوبه، اما میگه آقا حیف، آقا ما بدبخت شدیم. اما حالش شیطون بهش اجازه میگه بدبخت شدی ولکم یا قرآن. نه میدونه بدبخت شده. این جمله عالیه. وا میگه مردم اگه کسی اومد دنبال قرآن، به یه کمالی میرسه که مطلوب همه سن امتونن برسن. قائد الى رضوان اتباعه. میگه اگه کسی تبعیت کرد از قرآن، به طرف رضایت الهی مسیرش سیر میشه. معدن الان نجات استماعه، اگه گوش بدی به قرآن، بپذیری قرآن را، تو را به یه نتیجه نجات بخش میرسونه. شما خودتون دیدید گاهی میرسید به یه جایی که انگار وسوسه ها دارد خستتون میکنه، فتنه هاش ذهنت رو مشغول میکنه، میگه خدایا آیا به چی میرسم، آخرش چی میشه. میگه نه آقا، اگه فکر و فرهنگت قرآنی شد، با قرآن زندگی کردی، از این راحت میشی. بهی تنال و حجج الله المنوره، اگر به قرآن نزدیک بشی، به دلایل نورانی الهی نایل میشی. همه شما دلتون نمیخواد حرفاتون منطقی و عمیق باشه، میگه فقط با نور قرآن میشه، نداشته باشی نمیتونی حرفی به حسابی بزنی. و عزائمه المفسره، یعنی اگه به قرآن عمل کردی، واجباتت، حالا یا بگو همتات، یه همتای روشن میشه. بعد از یه مدتی به یه نوع زندگی نمیرسی که میگه انگار بی خود شد. و محارمت و محارمه المحذره، یعنی به وسیله قرآن به چیزایی که باید نکنی نایل میشی. همین اخیراً یه مقاله خیلی جالبی میخوندم از این آقای نیل پوستمن، میگفت غربیا چون شما عقیده ثابت محکمی ندارید، نه اون چه نمی کنید نمیدونید چرا محکم باید نکرد، و نه اون کاری که میکنید نمیدونید به چه دلیلی باید محکم کرد. بعد میگفت که ملت غرب نسبت به قرون وسطا که اون دین نیم بندو داشتن، الان در یک ناتوانی تصمیم کامله. حالا عکسش قرآن، قرآن اومده میگه آقا این کارو نباید بکنی، آدم محکم میدونه واقعا نباید بکنی، این یه ساده ای نیست. بعد میگه این کارو باید بکنی. روانن انسانها خیلی از استحکام خوبی برخوردار میشن وقتی قرآن داشته باشن. حالا بعدن انشاءالله خودتونم میدونین وقتی نور اهل البیت نباشه، قرآنم نیست، این تعریض بحث حضرت هست. و بیناته الجالیه، یعنی اون روشنگریاش یه روشنگریه واقعیست. شما ببینید امروز یه تحلیلی، یه فکری، یه بینشی پیدا میکنید، بعدن شما میبینید که بعد انگار فکر میکردید مسئله درست از غلط در میاد. میگه قرآن اینجور نیست، قرآن خیلی عجیبه. اینا رو واقعا روش وقت بذارید. قرآن یه جوریست که شما بعد میگه عجب، روی حرف حقی که پیدا کردی هرچی جلو میری روشنتر میشی. شماره 86. و براهینه الکافیه، میگه برهاناش برهانایست که دیگه محتاج به فلان روانشناس و فلان جامعه شناس و فلان فیلسوف نیستی، خودت عمیقا بیدار میشی. و فضائله المندوبه، یعنی به یه جاوایی میرسی که واقعا پسندیدنیست. شما گاهی مثلا یه صفاتی پیدا میکنی، دیدین مثلا طرف الان یه صفات عجیبی داره، ولی بعد از این خوشت نمیاد از این صفاتش. میگه برعکس قرآن، اگه قرآن شما را به یه سری صفات رسون، اون صفات صفاتی هست که دائم همه نظر ندبه، یعنی توجه دیگه. میگه یه صفاتی بهتون میده مردم که شما دائم پسندیدنی میبینین این صفات را برای خودتون، بقیه هم برای شما. و رخصه الموهوبه، یعنی گاهی جا قرآن میگه نه طور نیست، برو بکن. واقعا دوباره نیل پوستمن حرفش درست دقت کنیم. گاهی ما فکر میکنیم یه کارا باید بکنیم حتما، یه کارا باید نکنیم حتما، یه کارا میشه بکنیم میشه نکنیم، این سوم میشه از کجا؟ میگه قرآن است که به شما رخصت. رخص یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه سری کار را میتونیم بکنیم. خب حالا این کار را که میتونید بکنید از کجا آوردید که میتونید بکنید؟ یعنی یه غربی که از دین فاصله گرفته الانه حتی اون کاری که میکنه و بدنش میلرزه، آیا باید میکردم؟ درسته. قرآن میگه نه، اون کارایی هم که میکنی هوس، خدا بهت کمک میکنه، میگه نه این کارا بکن طوری نیست. و شرائعه المکتوبه، و واجباتش هم خیلی محکم و روشن است، به اصطلاح شما میبینین تو قرآن. حالا از اینجا، این تا اینجا، پس اومد حضرت یه ذهنیت خوبی به ما داد که آقا قرآن ول نکنید. پیامبر، ای مردم، پیامبر رفت از بین شما، ولی قرآن مونده است، نگهش دارید. بعد حضرت اومدن شروع کردن فلسفه هر حکمی که تو دین گفته است را میفرما که آقا حج برای چیه، روزه برای چیه. اولا که خب یه روشنگری است که آدم بدونه که این دین همه ابعاد نیاز ما را و همه احکامش هم بر اساس نیاز ما برآورده شده. ثانیا بعد حالا معلوم میشه، میفرمان که آخه این حرفا را فقط این خانواده میدونه. شما اگر دین را از این خانواده ببرید بیرون، این فلسفه احکام که شما نمیدونید، شما فقط میدونید باید حج کرد و اینجوری حج کرد. چرا باید حج کرد؟ شما میدونید که مثلا باید، مثال میزنیم حالا، عدل کرد، خوبه، اما نمیدونید چرا باید عدل کرد. کیه که حالا اینجا اگه یه خودی حوصله کنیم یه مثال میذارم. مثلا شما گاهی به بچه میگوی بابا جان مواظب باش که در بسته نشه. خب بچه هم مواظب در بسته نشه. حالا بچه نمیدونه که چرا در بسته نشه. حالا شما برای این میگوی در بسته نشه که این همسایه بناس بیاد یه سوالی از شما بکنه، اگه در بسته شد خجالت میکشه، همین. اما بچه میگه وای آیه چرا، فکر کنه اگه در بسته شد که دنیا آخر میشه. شما میدونی نه بابا، این حالا همسایه دیگه بیچاره روش فقط نمیشه، همین. گاهی احکاما اگر اصلش انسان ندونه که نمیتونه که درست راه نمایی کنه. حضرت میفرمان ببینید این احکام فلسفش پیش معصوم است. شما که اومدین جا معصوم نشسته میخواین احکام خدا را اجرا کنین که فلسفش نمیدونین، نمیتونین درست اجرا کنین. حالا از این زاویه، از اون زاویه که معرفته. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب میخوام به ما بگن آقا این کارو که میکنید فایدهش چیه؟ فجعل، حالا شروع میکنه از شماره 90، از 90 تا 109 تو این شمارات دونه دونه حضرت فلسفه احکامو میگن. فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خدا ایمان تو قلب ما انداخت تا ما را از چند گان گرایی نجات بده. شما میدونید که دل شما دوست دارد با یه محبوب ناب یگانه ارتباط پیدا کنه، اما اگه ایمان نداشته باشید با همه ارتباط داره قانعم نمیشه. شرک یعنی مقصد پراکنده، مشرک یعنی کسی که مقصدش همه جاست، شریک هم که میگون یعنی همین دیگه، یعنی چند تایی. میگه مردم این ایمان گذاشته است که شما نجات پیدا کنی از افقهای پراکنده. و صلات تنزیحا لکم من الکبر، نماز را گذاشته است برای اینکه خودی نماند از تو، جای تو بماند. کبر یعنی چه؟ یعنی خود دیده. میگه باید خودی از تو نمانه. اقیم صلات لذکری تفسیرش اینه، یاد من باش. کی میتونی یاد خدا باشی؟ وقتی یاد خودت نباشی، یعنی خودت برای خودت مهم نباشی. و زکات تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق، تزکیه را، زکات را حضرت حق گذاشتن برای اینکه این نفس تزکیه بشه از حب دنیا و رزق نمو پیدا کند، رزق تنگ خسته کننده. امروز یارو دیدین 18 ساعت کار میکنه، 900 هزار تومن هم حقوق میسونه، اما اینقدر این حقوق تنگ، نمو نداره، نمو نداره، جون میکنه. یکی هم هست نار زکاتشو میده. حالا زکات اینجا البته عمومیست، شامل خمس و زکات تو همه میشه، چون زکات یه معنی عمومی داره یه معنی خصوص. میفرماد آقا این دستوراتی که میده مال ده ببخش، اینا مال این است که تو را آدم کنه و بعد رزق دن با برکت کنه. و صیام تثبیتا للاخلاص، میگه تو مگه دلت نمیخوای که خودت بشی یا خدا؟ میگه با روزه میشه، با روزه میشه، روزه مال اینه که به خلوص میرسی. و الحج تشییدن لدین، میفرماد با حج دینت شدت پیدا میکنه. چرا؟ به 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 این جمله، اونا که حج رفتن اینا خوب میفهمن، اصلا همه دین است که اساره کردن و جلو آدم گذاشتن. حجا خدایا از هیچ عبادتی ما را محروم نکن و از حجم ما را به حق خود صاحب حج محروم نکن. میفرماد که مردم یه حجا گذاشتن که شما با یک دین شدیدتر زندگی کنید. شما انشالله بعد میرسید، هر که حج رفته است بیشتر برد، اونام که نرفتن حتما انشالله به لطف الهی میرن. این مسیر من قول میدم به حج همه دونه خط خواهی، یعنی مسیر اهل البیت و اسلامه، این مسیر حجیه، این مسیر کربلاییه، سینا بدونی. بعد شما میبینید عجیب است، میرید یه نماز وامیسید، مثلا شما میدونید که مردم ایران به حجر و یعنی به رکن حجرالاسود نماز میخونن. عجب ملت خوش، هر رکن چاروره، حج چار رکنش، به هر طرفی نماز بخونید دیگه نمازه دیگه. اما اینم لطف وقت، بالاترین رکن حجرالاسوده. وقت مردم ایران به این طرف هم. وقت شما حساب کن الانه انشاءالله میریم مکه، وامیسی روبروی مسجد الحرام به خانه کعبه روبرو نماز میخونی، یعنی بالاترین نماز. حالا هر چی نماز میخونی تو دنیا با نور اون میخونی دیگه، یه چیزیز حج. میفرماد ول حج تشییدن لدین ول عدل تنصیفن للقلوب. عرست تو بیا ببین فاطمه زهرا چی میگه. تنصیف یعنی چی؟ بله، ول عدل تنصیفن للقلوب، قانه بهم از ما قانه تنسیقن، خب نسخ. بله، میفرماد که قلب شما باید یه انضباطی بگیره. این انضباط با چی میگیره؟ با عدل میگیره. ارسطو میگه چی؟ ارسطو میگه که اگر که خواستید حاکمیت شهوت و شکم نداشته باشید، باید عدل بر جاندون حاکم بشه. عدل که حاکم بشه شهوت رو کنترل میکنه میشه عفت، غضب رو کنترل میکنه میشه شجاعت. حاکمیت عدل باعث شد که قلب شما به انضباط بیا، حد اقل من است. فاطمه زهرا میفرمان که میخوای قلبت از افراط و تفریط نجات پیدا کنه، باید که به عدل فکر کنی. این که شما همین حالا که در این جست اینجا بین بچه هات مواظبی که عدالت رو رعایت کنی، مواظبی چیز که میخوایی بخری و عدل بخری، این آسونیست، این قلب تو رو انضباط میبخشه. خب حالا شما وقتی فهمیدین با این عدل چه قلبی پیدا میکنید، دیگه عاشق عدل میشین. اما اون خلیفه که اصلا نمیدوند عدل برا چیه، خب معلومه هی باید هر رو مردم رو چوب بزنه که عدل نکن، عدلشون رعایت کنه. و اطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه. اول معنیشو ببینیم. میفرمان مردم همین طور که خدا زکات و نماز و حج گذاشته است، خودتون میدونین اطاعت ما رو گذاشته است. و اطاعت ما برای شما نتیجهش چیه؟ مملکت رو منظم میکنه. یه نکته باعث میشه که اختلافات در جامعه از بین میره. من از خودم نمیگم، از دانشمندان اهل سنت میخوام از این دوتا جمله برای شما معنی کنیم. دانشمندان اهل سنت میگن اگر امیرالمومنین اومده بود سر کار، در جامعه اسلامی هیچ اختلافی به وجود نمیاد. خیلی عجیبه، سلام یادداشت کردم میخونیم. اینقدر چند نفر از بزرگانشون اینا گفته بودن که اصلا تو ذهن من مونده بود، نرسیدم حالا برم دوباره همشا درارم. دلیلم داشتن، خودتون میدونین آنی که خلیفه اول اومد سر کار، خب یه عده گفتن چرا، اونا هم که گفتن چرا که آدمای علکی نبودن، که اصحاب مهم پیغمبرم بودن. اما اگه امیرالمومنین اومده بودن سر کار، همه میگفتن حرف با اینست. اونام که مخالفت میکردن که دیگه دلیلی بر مخالفتشون نداشتن. ولی عکسش، وقتی خلیفه اول اومد سر کار، اونایی که مخالفت میکردن 100% دلیل داشتن، که حالا میرسیم انشاءالله در جملات حضرت این بهتر روشن میشه. ابن ابوالهدی در جلد 6 صفحه 63 میگه که وقتی خبر خلافت ابوبکر به سلمان رسید، گفت پیرمرد را انتخاب کردید، اما در مورد اهل البیت پیامبر به خطا رفتید. ابن ابوالهدی معتزلی سنی ها. بعد جمله ببین، و اگر او را میگزیدید با میگزیدید هیچ کس با او مخالفت نمی کرد. میگه شما اگه علی را برمیگزیدید که کسی مخالفت نمی کرد. منظوره چیه؟ یعنی معنای مخالفت معنی منطقی نبود. التفات بفرمان، ممکنه یک کسی علی میگه آقا من مثلا قرآن قبول ندارم، این مسخرش میکنن. اما یه وقت یکی بیاد مثلا یک کار غلط رو بگه من قبول ندارم، خب منطقیه. جمله این قبول کرده بودید هیچ کس مخالفت کرد، یعنی دیگه فرقه حنبلی و معتزلی و مالکی و اشعری و این چیزا دیگه داشتیم تو اسلام. همه اینا انشاءالله خودتون اهل تحقیقی، دقت کنین به این جمله فاطمه زهرا. همه اینا مال چی بود؟ آقای مثلا معتزلی ابو اسحاق اسفراینی مثلا میگفت من راست میگم. خب به چه دلیل من راست نمیگم؟ ابوالحسن اشعری میگفت من راست میگم، به چه دلیل من راست نمیگم؟ کی بود که ثابت کنه هر دوتا؟ شما گاهی بحثا این نیست که بگم آقا با ادله ثابت کنیم، میگه دلم اینجور گواه میده. باید یک وجود مقدس معصوم در صحنه باشد که اینا خودشون عقایدشون و احوالاتشون با اون بسنجن. این نبود، اینه که هر کس گفت من راست میگم، شد هرج و مرج فکری. فاطمه زهرا قبل از این که اینا به وجود بیاد میفرمان که چی؟ و اطاعتنا نظاماً للمله، مردم شیرازه مملکتتون حفظ میشد اگه از ما اطاعت میکردی، و امامتنا اماناً للفرقه، باعث میشد که تفرقه از بین برد اگه ما میداندار نظام شما بودیم. ما یک گروهیم که خداوند یک لطفی به ما کرده برای شما. اگر اختلاف ها که پیش آمد ریشه در همین بود که جز علی به خلافت برگزیده شده است، که شده است راستی برای نجات بعدی اسلام جز همین راه رو داریم. فاطمه زهرا هم که همه ملت قبول دارن. امام در وصیت نامشون میفرمان که این حجت هست بر همه اسلام. یعنی الان شما برین به اهل سنت بگوین آقا فاطمه زهرا این خطبهش طبق روایت شما صحیحه یا نه. جالبه که این سند سندی است که اونا قبول دارن. بعد ازشون بپرسین فاطمه زهرا طبق روایت شما این نیست که پیامبر توصیه کردن که رضایتش باید به دست بیارید. فاطمه زهرا حوریه انسیه است، فاطمه زهرا برای شما حجت است. خب پس ما با این خطبه میتونیم امروز جهان نجات بدیم که انشاءالله بحث میکنیم. اکثر جنگ های زمان ابوبکر با کسانی بود که زکات را به غیر اهل البیت نمیخواستن بدن. این جمله خیلی جالبه، دقت کنید. بعد از وقتی ابوبکر اومد سر کار، یک جنگ و مشکلاتی پیش اومد. حالا چی شده بود؟ یه عده‌ای این که شنیده، یه عده‌ای گفتن که پیغمبر که فوت کرد که دیگه الحمدلله پس دینم رفت. ابوبکر اومد به بهانه اینا گفت آقا میخوایم جنگ کنیم با اینا که از دین در اومدن. حالا اینا که از دین در اومدن به زعم ابوبکر، به نظر ابوبکر دو تیپ بودن. یه تیپ بله گفتن پیامبر فوت کرد پس دیگه اسلام رفت. یه ده گفتن ای ابوبکر تو کی؟ ما از مردم شهرمون زکات بگیریم بدیم به تو که بده به قوم خویشات یا به مردم مدینه نمیخوایم بدیم.
ما زکات رو باید به اهل البیت بدیم، به جانشینان پیامبر بدیم طبق قرآن و طبق دست رو. ابابک اینا رو به اسم این که اینا از دین خارج شدن باشون جنگید. خب نصف بیشتر مشکلات زمان ابابک با کی بود؟ با اینا. اینا مسلمون بودن، مبارز بودن، کشتندشون. چه کشتنهایی! اکثرشون فقط به جرم شیعه بودن کشته شدن. خب این اختلافات کلا. حالا اینم نکته است. و عملا جامعه اسلامی تکه تکه شد، تا اینجاش دقت کنیم، و سرخوردگی پیش آمد. اینم چیزی نیست. و امیدواری اولیهی که با حکیمانی مثل سلمان و مقداد و ابازر و یاسر و البراء ابن عازب میتوانست اسلام پسندیدنی را گسترش دهد از بین رفت. که اینا رو یک شوخته دقت کنیم. ببینید با اومدن ابابک رو کار، یه امید بزرگی که بین بزرگان جامعه بود از بین رفت. یعنی یه اسلامی به وجود اومد که توی اسلام سل امیرالمومنین که از صحنه میرفت، خب دیگه این حکیمان بزرگم میداندار نبودن. کیا شدن میداندار اسلام؟ همونا که دیدی. پسر ابو سفیان را ابابک گذاشت کجا؟ گذاشت در دمشق، که بعد معاویه داداشش بود رفت دیگه. مثلا اکثرا آدمای تعبیر ما اینجا بیبوته، خب بیبوته ها اومدن سر کار، که انشاءالله اگر رسیدیم بحث میکنیم. اساساً تنها راه نجات جامعه حاکمیت حکم خداست، نه نظرات افراد متکثر. من اون جلسه این بحث کردم، ولی چون میدونم مهمه است اجازه بدین دوباره، یعنی دیشب این بحث اشاره کردم، امشب هم میکنم، چون میدونم نکته خوبی را میتونیم از طریق این منتقل کنیم. شما ببینید، عرض کردم دیشب ابابک اومد سر کار، یک فرهنگ خطرناک اومد سر کار، نه یه شخص. ابابک اومد سر کار یعنی مردم بر مردم حکومت کنند. ولی اگه امیرالمومنین اومده و سر کار، یعنی خدا بر مردم حکومت کنه. دوتا فرد نبود که این رفع آن آمد. یکی هست امام معصوم که جز حکم خدا در قلبش نیست، یکی یه آدم است. میگیریم آدم خوبه 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 خوب. مگه آدم خوبه 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 خوب جز مردمه؟ در فرهنگ اسلامی بنا بود که معصوم به معنای حکم خدا سر کار باشه. ابابک اومد سر کار، همه تاریخ آخرالزمان تغییر کرد، همش تغییر کرد. حالا بعد میگیم غم فاطمه زهرا یه غمی است. جمله حضرت یادتونه، پس فراز 96 و 97 را فاطمه ای گفته است که حجت بر همه مسلمین است. ول جهاد و عزن لل اسلام، حضرت فرمودن جهاد عزت دون میده. و صبر، حالا اینا همش بحث داره یا نداره، و صبر معونتن الاستجاب العجل، میگه صبر مایه اینه که اجرت زیاد بشه. چقدر میشه روش بحث کرد. ول امر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر به معروف اتفاقا عموم جامعه را نجات میده. و بر الوالدین وقایتا من السخط، اینا دیگه خیلی کمگیرتون جاهای دیگه میاد. میفرماد بر به والدین تو پر از خشم الهی نجات میده. چه ربطی به هم داره؟ ما که نمیفهمیم، بنا نیست که ما بفهمیم. بر یعنی دیدن بعضی خانواده‌ها خشم خدا گرفته استشون. اگه رفتی پیش یه شیخ عارفی که این قضیه رو میدونه، یه مرتبه میدونی به قلبش برات شد که این بر به والدین نمیکنه. این از کجا این فرهنگا یاد گرفته است؟ نور فاطمه زهرا به قلبش افتاده. اینا صاحب این نورند، گاهی به بقیه میدم. شما تعجب میکنید که حاج آقا شما از کجا گفتی که من برم به والدینم خوبی کنم این زندگیم درست میشه؟ میگه من نمیدونم، این خانواده اینا رو به قلب ما میندازه. و صلت الارحام من ماتن للعدد. میگه اگه صله رحم بکنید با شکوه میشید، گسترده میشید، هی زیاد میشید، یعنی هیبت پیدا میکنید، لازم نبزن تولید نسل زیاد بشه. میگه که اگه صله رحم بکنید هر کدومتون یه فردید، هیبت ندارید. امیرالمومنین فرمان صولتتون از بین میره، با این میخونه حضرت میفرمان که اگه صله رحم نکنید صولتتون از بین میره. ولی قصاص حقنا للدماء، قصاص باعث میشه که خونها حفظ بشه، نترسی. والوفاء بالنذر، اینم عجیبه، جای دیگه کم گیر میاره. تعریضا للمغفره، گاهی آدم یه نذری میکنه اما بعد انگار زورش میاره ادا کنه، میگه عجب غلطی کردی. میگه نوه کن، همه گناهات بخشیده میشه. از کجا این فهمی؟ چه ربطی به هم داره؟ والوفاء بالنذر، نذری کردی وفا کنی مغفرت نصیبت میشه، گناهات بخش میشه، دلت مصفا شد. و توفیت حل مکائیله و الموازینه تغییرن للوقت، اگه کیل درست بدی، کم فروشی اینا نکنی، باعث میشه که خفتت، کم شخصیتی از بین بره، پستید خلاصه از بین بره. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس، میگه مشروب نخور برای اینکه شخصیتا آلوده میشی. یکی از این رفقای ما در این سفر حج میگفت من نه اهل مشروب بودم نه اهل این چیزا، اما یه مسافرتی داشتم از اسپانیا میکردم به یکی از کشورها دیگه، با چند تا از این اروپایی خب عملا همسفر بودیم. میگفت من یک آلودگی های از اینا دیدم و علاقه به مشروبشون، اونشون میگو که من حس کردم این علاقه به مشروب چقدر اینا را پست و رذل کرده است. یه چیزای بعدی نقل میکرد که ادب جلسه اصلا اجازه نمیده. حالا آدم میدید که حضرت میفرماد اصلا بحث اینا، ببینید این جمله را نگاه کنید، یکی بگه ما مشروب نمیخوریم برای اینکه کبدمون خراب میشه، خب جهادم نرو جنگ نکن یا میمیری. اصلا میگه اونا این بدن خیلی مواظبت بشه، این حرفا نیست، اینجوری نگاه نکنید به بله آدم گندم که میکاره کاه هم داره، معلومه مشروب که نخوری کبدم خراب نمیشه، اما تو برای این مشروب نخور، تو برای این مشروب بخور. که چی؟ میفرماد که اگه مشروب نخوری اصلا پاک میشی از آلودگی. الف را هم که آورده است یعنی چی؟ یعنی دیگه اصلا آدم مطهری میشی. وجتناب القذف حجابا عن اللعنه، آقا میفرماد این که به دین به تو گفته تهمت نزن برای اینکه از رحمت خدا محروم نمیشی. یه تهمت نیست، رحمت خدا از تو گرفته میشه. و ترک سرقه ایجابا للعفه، این که میفرماد که دزدی نکن برای این است که تو را شخصیتا افافدار میکنه، در یک روحانیتی که روح تجاوز و دریدگی در تو از بین میره. نه آدم وقتی حریم انسانها را با مالشون نشکست، یواش یواش بقیه حرمت هاشون هم حفظ میشه. کسی که جسور شد مال یک کسی دیگه را برداشت، بعد یواش یواش بقیه شخصیت های انسان هم از شخصیت ایشون زیر سوال میره. و حرم الشرک اخلاصا له به ربوبیه، خیلی این جالبه، یه خدا شرک را حرام کرد برای اینکه تو بتونی ربت رو ربتا. شرک اونجا فرمود که از شرک نجات پیدا میکنی، بعد اینجا میفرماد که حالا شرک نداشته باشی چی میشه؟ اون وقت میتونی صاحب دنیا دا رئیس دا بشناسی. میفرماد که چی؟ تو باید به اینجا برسی که تو صاحب داری. اگه کسی برسه تو این دنیا به کسی که صاحب داره، این دیگه والا بدنش نمیلرزه. میگه اگه ایمان در قلبت زیاد بشه، اول صحبتشون راجع به فلسفه دین ببین این بود دیگه، با ایمان شرک از بین میره، آخر صحبتشون اینجا میگه حالا با شرک چی میشه؟ راحت میدونی بروردگار داشته باشی. شما اصلا میخواد یه ذکر استغفار بگی، آنی میگون استغفر الله ربی، ربیش یادتون میره که خب که چی؟ یعنی یه ذکر استغفار تا آخر نمیتونه دادن بگید، هجوم میارد خیالا. چرا؟ برای اینکه آدم صاحبش از دست داده، خیر میاد تو صحنه. میگه اگه ایمان آوردی شرک از بین میره، وقتی شرک از بین رفت صاحب عالم، ربوبیت عالم رو راحت میتونی باش ارتباط پیدا کنی. این یادداشت ما رو در این رابطه نگاه کنیم. آن خانواده ای که از اسرار این احکام با خبرن، به واقع باید مجریان اصلی احکام باشن و بقیه باید با تکیه بر آنها نظام اسلام را با اجرای احکام به جریان آورن. شما ببینین ولایت فقیه میگه که من کارم اینه که حکم معصوم را بیارم برای شما، نمیگه من کارم اینه که تفکر خودم را بیارم. یعنی همه باید از طریق معصومی که فلسفه احکام را میدونن زندگیشون رو سیر بدن. اگر آن ستون و محور آسیای جریان احکام برود، دیگر اجرای احکام به افراط و تفریط میفته. ما اینا را بلدید، یادتون میارم مالک ابن نویره گفت من فقط زکاتم را به اهل البیت میدم. معاویه به خالد ابن ولید گفت برو باش بجنگ. داستان غمناکی هم داره. بعدم جنگیدند و کشتندش و همون شبم خالد ابن ولید با زنش هم بستش. اینا هر شب میگم برای اینکه نکته جدید میخوام توش بگم. خب تا اینجا لاغل اگه این مشرکم بود که باید شما عده نگر میداشت این خانم، بعد آقای مالک خالد ابن ولید باش بر هم بستر میشدی. بهش اعتراض کردن به عبابه که آقا حد براش جاری کن. گفت شمشیری که در راه خدا به حرکت در آمده است من تنگش نمی کنم، نمی گیرم. یعنی خالد ابن ولید شمشیر خداست، حالا با زن مردم، زن مسلمون شیعه زنا کرده، حالا به اسم مشرک که هیچی. اینجاش میخوام اینم آخرش چی شد؟ افراط یا تفریط. یعنی یه مرتبه اینجا میبینه همچی عصبانی است که نه آقا بذاریم باشد، نباید ما خالد ابن ولید حد زن. اونجا زنه اومده از شش ماهه، یعنی این خانم شش ماه به اصطلاح حالا چی شده است؟ حالا حامله شده است و بچه شش ماهه زایده است و بعدم نمیشه بزاد، پس بنابراین این قبلن زایده، قبلن با یکی همبستر شده است. آقای عمر چه کار بکشیدش؟ زانیه است. همینه چی شد؟ یعنی امیرالمومنین یه مرتبه رستن چی کار میخوایی بکنی؟ آقا این معلومه این شش ماه عروسی کرده، حالا بچه زایده است، اگه میشه بچه شش ماهه بزاد؟ گفتن آره طبق این آیه قرآن. من اگه نمیگه حمل و شیر دادن سیما، مگه یه جا دیگه نمیگید که شیر دادن چقدر؟ 24 ماه. خب پس 6 ماه دیگه ترش میمونه. گفت علی خوب شد گفتی افراط و تفریط، حالا زن مردم هم خواه بکشه اونجا و زن آقا زن مردم زنا کرد بیا کاش نداشته باشه. جین یعنی کاری به این شخص عمر و ابوبکر اینا نداشته باشید. فرهنگی که از معصوم جدا شد و فلسفه دین را نداشت افراط و تفریط میکنه. لذا فاطمه سلام الله علیها در خطبه خود مفصل فلسفه وجودی هر حکمی را میفرماید تا بقیه که مدعی خلافت و اجرای دینن خود را اندازه زنند، ببینن آیا در جای درستی قرار گرفتن. بعد حضرت شروع میکنن فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای مردم تقوا رو حفظ کنید، بپاید بیدین نمیرید، و اطیعوا الله فیما امرکم بهی و نهاکم عن، خدا یه دستوراتی داده است که انجام بدید، یه سری گفته نکنید، بپاید همه را رعایت کنید. فانه انما یخشى الله من عباده العلماء. تا اینجا بعد میفرماد که خب مردم من کیم؟ خیلی عجیبه، چرا فاطمه زهرا این وسط میفرماد من کیم؟ ما اینجور یادداشت کردیم، چون جمله این است دیگه، ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلوات الله علیه و آله. ما از این جمله این نکته را گیر میاریم که تمام تلاششون این بود که فاطمه را نبینن. حالا انشاءالله بعد تحقیق کنیم ببینیم اینطور هست. و حتی تا میشد گوششون را نسبت به این که فاطمه را در صحنه فرهنگی با سخنان پیامبر که این همه رو وجود مقدسه ایشون تاکید میکرد به نشنیدن بکشونن. برای همین شما این تمام روایت های ما اکثرش تو کتاب های اهل سنت هست، ولی اینا بازم فاطمه را نمیبینن. یعنی این چه قضیه است؟ من یکی از دانشمنده اخیر دم یه جمله خوبی میگه، خیلی خوب جمله میگه، که گاهی جامعه به جهت اینکه افتاده است توی سلیقه های انحرافی، منطقی ترین حرف را کاملا نشنیده میگیره و غیر منطقی ترین حرف را کاملا خیلی گوشش آواز میکنه. ظاهرا جامعه به همچی مشکلی افتاده بوده است. اینه که میفرماد که چی؟ فاطمه ناشناخته ای گمنام، در عبودیت ناشناسی که شناخته نیست چون قبرش، مثل لیلة القدر است روایت سا که گم است ولی هست و همه سال و همه تحت تأثیر او هستن. میخوایم عرض کنیم این تعریف، این که حضرت خودشون رو معرفی میکنن، احتمالا یه پیام تاریخی داره. بعد شروع میکنن اقول و آدن و بدعا، من چیزی را میگم که بر میگردم همون اول. از اول تالا من برای شما چی گفتم؟ مگه از اول تالا من جز راجع به توحید و قرآن و پیامبر این چیزا براتون گفتم و شریعت؟ حالا دنباله حرفام که میخوام بزنم و میخوام از خلافت حرف بزنم، همونا رو در واقع دارم میگم. جلوه قرآن و اسلام است، در صورت دیگه ای دارم عرض میکنم. بعد میفرمان ولا اقول ما اقول غلطن ولا افعل ما افعل شتتا، یعنی من یه چیزی نمیگم که عصبانی باشم پرت و پلا بگم، نه من دارم آروم با شما حرف میزنم. به قول یه نویسنده عرب، مسیحی هم هست، دیشبم عرض کردم، میگه که در عین این که خطبه فاطمه یک شور و حماسه دارد، تاریخ میگه که در یک آرامش کامل سخن میگفته است. بعد میفرماد که ای مردم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیه قرآن است که یه پیغمبر اومد که خیلی دوستتون میداشت. فإن تعزوه و تعرفوه و تجدوه و عبی دون نسائکم، اگه شما بخواید نسب این پیغمبر رو دنبال کنید، میدونید که این بابا من است. حالا و اخبنا عمی دون رجالکم، و داداشه، چون پیغمبر بعد که تشریف آوردن مدینه با کی عقد اخوت بستن؟ و امیرالمومنین. میفرماد برادرش ابن عم من است، برادر مردای شما که نیست که. پس این دوتا رو داشته باشی که اولا پیغمبر بابای منه و داداش ابن عم من است که شوهر من است. حالا اینجاش ولنعم المعزیو الی، چه خوش ارتباط و نسبتی است نسبت با پیامبر. یعنی چه؟ یعنی یه فرهنگی است که این فرهنگ در رابطه با ما به جامعه میاد. شما حواستون باشه که دارید این فرهنگ رو ازش منصرف میشین. حالا میرسیم حقایق بسیاری در وجود فاطمه به وقوع پیوسته و از او نمایان شده بود. صبر بر سختی ها، عبودیت حق. این عبودیت حق ما توی جلسه مفصل بحث کردیم. این مهمه سا که میگیم فاطمه مقصد خلقت هست، اونجا ادله روایی داریم. بصیرت، شجاعت، ام ابیها، ام بعلها، اون هفته عرض کردم تو اون جزء حدیث خدمتتون که فاطمه زهرا نه فقط ام ابیها بود، ام بعلها هم بود. یعنی هم تسلی خاطر پیامبر بود، فرهنگ پیامبر میشناخت، هم تسلی خاطر ولایت بود، فرهنگی بود که تونست ولایت را نگذرد ازش قفلت بشه. میخواستن پنهان کنن قضیه را. دختر خدیجه بزرگ مظهر بزرگی ها و ایثار ها، از جان گذشتگی های مادرش، کسی که زندگی را طوری تنظیم کرد که همواره به سوی حوادث بزرگ گام برمی داشت و نه به سوی زندگی سرد و ساکت. اینا رو باید بحث کنیم. دامنی که پرورنده حسنین بود که سیده شباب اهل جنت هست، محور خانه ایست که حضرت فرمود ستارگان امان آسمانن و اهل بیت من امان اهل زمینن. همسر کسی است که حضرت فرمود یا علی، اساس اسلام دوستی من و خانواده من است، همچنان که در مورد خانواده فاطمه فرمود استوارترین شما بر صراط به ما فرمود. کسی است که محبت خاندان مرا بیشتر داشته باشد. حالا ببینید میخوام چه نتیجه بگیرم. فاطمه مادر و محور خانواده است که جهان از هم گسسته به هم به آن نیازمندن. حالا اینجا حضرت بر همه میگه، میگه بابا جان مردم طبق این فرهنگ باید دنبال کی باشید؟ میگه آقا پیامبر بابا منه، ما یه نسبتی داریم در این خانواده، این نسبتش فقط ما داریم. اینه که میفرماد ولن عمل معزیو اله، چه خوب است این نسبت رو داشتن، به سوی این نسبت بودن. بعد میفرماد که خب فبل پیغمبر یه سری کارا کرد، شروع میکنه کار پیغمبر رو بگه. چرا بحث اینه دیگه؟ بحث اینه که مردم عرب یه کاری شده است تا یه جایی هم اومده است. اگر شما نفهمیدین کار را، نیمه کاره ولش میکنید، همطور که متاسفانه نیمه کاره ولش کردن. انشاءالله میموند برای جلساتی. و نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک به رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت دختر پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب انقلابی است که غم فاطمه را فرو می نشاند، خدایا مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.